از عالمان شاخصی که عالم بودن. حالا من به
اون بار معرفتی خود اون دعاها خیلی مهمه،
خیلی مهمه
که خود هم در برنامه قبل اشاره میکردی نظر برای مهدوی، مثلا دعایی مثل زیارت آل یاسین که بار محتوایی بلند میده.
لذا یک راهش ارتباط دیگه، واقعا این ارتباط عاطفی، ارتباط معنوی، ارتباط های روحی، به هر عنوانی که هست، ما هم در فردمون هم در جامعهمون باید سعی بکنیم که این ارتباط رو بیشتر داشته باشیم. و خوبه این نکته، خب یه نکته حرفی که خدا بیامرزه شهیدان خدمت رو، که من یاد دیدم مثلا پیام های که آمد برای آقای رئیسی که چقدر ما منتظر بودیم، چقدر چی، بعد بعضی هم یک حرف قشنگی زده بودن، ببینید این یک شب اینطوری، حالا ببینید امام زمان ما چقدر مثلا
اتفاقی که افتاد تو خبر قطعی بیاد که چه اتفاقی،
چقدر مثلا حالا ببینید نکات خوب، یعنی تخریب های خوبیست. بالاخره ما باید خودمون، جامعهمون، فردمون رو سعی بکنیم انشاءالله ارتباطمون رو با حضرت بیشتر بکنیم، حالا با عناوین مختلف که دیگه باید اهلش بگن، با توسل، با ارتباط، با دعاست. البته همه اینا باید مقدمه باشه برای اینکه همونی که عرض کردم که ما باید در عمل هم ارتباطمون با حضرت باشه، یعنی بعد بر اساس روایات و اینا و حرف بزرگ‌ها جامعه مهدوی رو عرض میکنم، هم سعی بکنیم که مثلا خودمونو در اون فضا قرار بدیم. این یک وظیفه است که ارتباط داشته باشیم. وظیفه دوم نزدیک شدن. بله یه وقت ارتباط هست، ارتباط باید من رو نزدیک بکنه دیگه، فقط بحث ارتباط تنها نیست، ارتباط هدفمند، ارتباط اثرگذار، که واقعا ماها رو به وجود مقدس اون حضرت نزدیکتر بکنه دیگه. ببینیم بالاخره در زمان امامان حاضر این شیعیان با معرفت همین بود دیگه، سعی میکردن ببینن چطوری میتوانن غیر از، فراتر از ارتباط، خودشون رو به امام نزدیک بکنن، و اگر نزدیکن نزدیکتر بکنن. و چه چیزایی موجب میشد احیانا خدای ناکرده از امام دور بشن، اجتناب بکنن. گاهی اوقات هست طرف میرفت خدمت امام، امام اون رو نمیپذیرفت، بعد این متنبه میشد که نکنه خطایی، اشتباهی، خودش پیجو میشد یا به یه طریقی از محضر امام میپرسید آقا چی شد، بعد امام بهش یادآور میشد که ببین تو این کارو باعث میکردی نکردی. برای نمونش اگر چیز باشه، امام کاظم با علی ابن یقطین بود. خب علی ابن یقطین جزو خواص امام کاظم علیه السلام، یعنی جزو شیعیان خاصه. در یه جایی داره که امام نسبت به علی ابن یقطین یه مقداری
ناراحت شدن،
کم مهری کرد حضرت، یعنی تحویل نگرفت. علی خب شخصیت محترمی است. خلاصه چی شده؟ و حالا من الان ببخشید اصل قضیه خودش یا پیغام پسخامی، چون علی ابن یقطین کار دستش بود.
بله توی دربار هارون.
بله بله دربار هارونیا برای خود یک انسان نیازمندی به اون مراجعه میکنه، و علی حالا سر شلوغ بوده، توجه نداشته، کار اون رو انجام نمیده و او کارش میمونه، و حضرت به خاطر اون نسبت به علی ابن یقطین، خلاصه به علی ابن یقطین تنبه میده که تو باید، و علی میره جبران میکنه. منظورم اینه که خب ما هم همین باید باشیم دیگه. بالاخره واقعا حساب بکنیم امروز حضرت حجت علیه السلام همون امام کاظم زمان علی ابن یقطینه، خصوصا اینه که کاری دستونه، اینه که توفیقی دارن. سه کار دیگه که ما باید انجام بدیم، شیعیان چه کار کردن؟ شیعیان ائمه خدا علیهم السلام در زمان اون 11 امام تلاش کردن منطق صحیح اسلام رو گسترش دادن. ما حدیث رو قبلا هم خوندیم، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه ثم زادوا و لحقوا، بعدن زیاد شدن و ملحق شدن. خب کیا این کارا رو کردن؟ چه کردن؟ شیعیان هی آمدن. عوامل رشد مکتب اهل بیت بخش عمدهش همین شیعیان و افراد بودن، خصوصا در زمان حضرت امیر علیه السلام افرادی رو که حضرت فرستادیم و اونور اینا اینقدر عالی بودن، مردمان اونجا گفتن اه این نماینده امیرالمومنینه، پس خود امیرالمومنین چیه و موارد دیگه. لذا ما باید بتونیم از راه منطق، منطق علمی، منطق عملی، استدلال، بیان، این اسلام صحیح و اسلام ناب رو گسترش بدیم. با زور هم نیست آقای دکتر، با قهر و غلبه هم نیست، با منطقه. ائمه هدا، شیعیان ائمه هدا علیهم السلام، اونی که کارساز بود اون منطق بود، اون استدلال بود. سعی هم بکنیم به توان خودمون. اینم سومین کار. چهارمین کار که کار مهمیست، دو سه تاشو عرض میکنم تا هر وقت شما بفرمایید که وقت هست، ما باید جامعه سازی بکنیم.
بله،
من این دغدغه‌ای که امامین انقلاب خدا حضرت امام خمینی قدس سره شریف رو رحمت بکنه و به حضرت آیت الله خامنه ای سلامت بده و دیگرانی که در این مسیر هستن، به ویژه این دو بزرگوار و افرادی که این اندیشه رو دارن، ما واقعا باید جامعه سازی داشته باشیم. آقای دکتر عرض کردم اصلا اسلام یعنی جامعه. شما جامعه رو از اسلام بگیرید چیزی تش نمیمونه. اصلا اسلام نگاهش به فرد نگاه استقلالی نیست، فرد
برای جامعه،
برای جامعه است. اون تعبیر خیلی خوبه که انبیا آمدن کارخانه آدم سازی درست کردن. کارخانه آدم سازی نتیجهش میشه چی؟ میشه جامعه. حالا بحث خوبی هست، بعد حالا به تناسب باز عرض. این جامعه سازی اسلامی چه کار باید بکنیم؟ قبل از اینکه ویژگی جامعه مهدوی رو عرض بکنم که خودش یه کمی وقت مستوفای میخواد، ما باید سعی بکنیم در جامعهمون دینداری و معنویت رو گسترش بدیم.
منه؟
اصلا بحث حکومت نیست آقای دکتر، بحث وظیفه جامعه منتظر. حالا اگر حاکمیت هم دست اینها باشه، این وظیفه است که ما معنویت و دینداری رو در جامعه گسترش بدیم. حالا راه‌های گسترشش چیه؟ اون
بحث
جای خودش بحث دیگه است، ولی این واقعیتی است. انبیا عظام علیهم السلام آمدن تمام تلاش کردند. این همه پیامبر کشته شدن، چرا کشته شدن؟ پیامبر اگه دغدغه گسترش دینداری نداشت، برای چه مخالفین میکشتنش؟ خب اینم ببخشید، این همه آدم اینم باشه به ما چه مربوطه؟ تازه پس معلوم میشه که اونها یه اقداماتی داشتن که اینا نتونستن تحمل بکنن. این همه فرعون، اون همه چرا؟ چون حضرت موسی علیه السلام داشت جامعه رو به سوی معنویت و دینداری. پس ما جامعه سازی یک، نشر و گسترش دینداری و معنویت. دو، حرکت فرد و جامعه در جهت اقامه حدود الهی. ما شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم. ما الگومون حضرت امیر علی علیه السلامه. در نهج البلاغه داره، در جاهای مختلف داره. حضرت فرمود تا من هستم اجازه نمیدم حدی از حدود الهی
تعطیل
یا تضییع بشه. تعطیل که هیچی، تضییع بشه، بالا پایین بشه،
ناقص اجرا بشه.
حضرت فرمود و انو حاضر، من تا من هستم. یادم میاد در امامت اجتماعی حدیث میخوندی، وقتی اون سوال رو از امیرالمومنین پرسید، حضرت فرمود
در دوره من،
در دوره من و در حکومت از کجا آوردی؟ ابو موسی اشعری گفت آقا مال اینجا نیست، این تو شام اتفاق افتاده، معاویه برای من نامه فرستاده که من از شما بپرسم. اون گفته من بلد نیستم چیکار باید بکنم. حضرت فرمود ببینید بالاخره حرکت فرد و جامعه در جهت اقامه حدود الهی، این حدود الهی باید سعی بکنیم. دو، سه، جلوگیری از رشد و گسترش اندیشه غیر اسلامی. بله ما هم میدونیم به زور نیست، اما در این حال کسی نگفته به زور، ولی از جهت علمی و فرهنگی و زمینه ما باید تلاش بکنیم اندیشه غیر اسلامی
رشد نکنه.
رشد نکنه. نمیریم به زور بزنیم و نه همچین چیزی نیست، دین ما نگفته، بزرگان ما هم نگفتن، ولی در این حال ما
زمین هم نبود
مجال و فراهم بکنیم اندیشه غیر اسلامی غیر صحیح بیاد و رشد و گسترش پیدا بکنه. و آخرین مورد علل حساب اینجا سازش نکردن با هر گونه ظلم و هر شخص ظالمی، سازش نکنیم بلکه در مبارزه با ظلم و ظالم حرکت قاطع داشته باشیم. به طور خاص تو بحث اسرائیل آقای دکتر، تو بحث غزه و رفح، بحث واقعش مسائل سیاسی و جناحی و اینا نیست، بحث اونه که اینقدر این مسئله حاد شد که خود جهان هم یه خیز مبارزه با ظلم و ظالمی برداشت و در جاهای مختلف خصوصا در مجامع علمی دانشگاهی اینها رو دیدیم. عذر میخوام، این وظایفی بود تا انشالله بعد ببینیم برسیم به فلسفه کار.
خیلی ممنونم جناب استاد از مباحثی که اشاره کردید در باب وظایف منتظر و منتظران در عصر غیبت. مباحث رو جناب استاد جبیلی اشاره کردن که طی 4 محور ارتباط با خود موعود منتظر، نزدیک شدن به حضرت، تلاش برای گسترش منطق صحیح اسلام و جامعه سازی، که ذیل جامعه سازی هم 4 محور اساسی رو باید دنبال کرد تا زمینه برای اصل مسئله ظهور حضرت فراهم بشه، که انشاءالله باشیم و ببینیم چنین روزی رو که آرزوی تمام انبیای الهی و صالحان روی زمین بوده که قطعا محقق خواهد شد. تشکر میکنم جناب استاد جبیلی از حضورتون در برنامه امروز و توضیحاتی که در باب مهدویت اجتماعی داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
در استان مرز سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله يا برهان، الله يا برهان.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت، یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های برای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. در همین ابتدا برنامه رو مزین می‌کنیم به ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان، با برنامه برای ایران در خدمت شما هستیم و موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال 1403 هست که از طرف رهبر معظم انقلاب به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شد. به همین منظور کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حمیدرضا آرامی، دکترای معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه قم، در استودیو حضور دارند. جناب آقای دکتر آرامی سلام، به برنامه برای ایران خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و عرض ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز در سراسر کشور، خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. از همه شما شنوندگان خوب هم تقاضا میکنم با برنامه خودتون در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در مورد برنامه با ما در میون بگذارید.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
خب همونطوری که خدمتتون عرض شد، در برنامه برای ایران ما به تبیین و بررسی شعار سال می‌پردازیم که در برنامه امروز ما قصد داریم از یک زاویه جدید این مطلب رو بررسی بکنیم. در حقیقت ما میخوایم نقش زمین رو در تحقق شعار سال مورد تبیین قرار بدیم. شاید هم حالا یک مقدار برای شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف عجیب باشه که آیا مثلا زمین هم میتونه در تحقق شعار سال موضوعیتی داشته باشه یا نه. به همین منظور جناب آقای دکتر آرامی، دکترای معماری، در استودیو حضور دارن و میخوان این مطلب رو برای ما یک مقدار روشنش بکنن. جناب آقای دکتر آرامی، خب زمین چه نقشی داره در حقیقت در بررسی و تبیین شعار سال؟ بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
بله، خیلی ممنون از وقتی که به حقیر دادید.
سپاسگزارم.
آقا بیش از یک دهه هستش که روی کلید واژه تولید و اقتصاد تمرکز دارن و بله، امسال هم مفهوم مشارکت مردم رو به اون اضافه کردن.
درست.
دانش اقتصاد چه توی غرب چه توی شرق معتقده که تولید متقوم به سه رکن اصلی است: یک، بله، سرمایه، دو، نیروی انسانی و سوم، زمین. مستحضرید که ما قوانین نسبتاً کارآمدی در مورد سرمایه و نیروی کار داریم توی کشور، ولی در مورد زمین غفلت کرده ایم. زمین به عنوان یک رکن اصلی در تولید رو دقیق مورد مداقه قرار نداده ایم و مستحضرید که این سه رکن اگر که با هم حرکت کند ما به مطلوبیت ها دست پیدا خواهیم کرد.
یعنی شما نقش زمین رو به همون اندازه نیروی انسانی و سرمایه مهم میدونید؟
حتی بیشتر.
بله.
به حدی که این رو تحقیقاً دارم عرض میکنم، به حدی که دو فاکتور قبلی رو هم تحت تأثیر قرار میدهد.
درسته.
و نکته خیلی مهم این هستش که سهم زمین در هزینه های تمام شده تولید در کشور ما در مقایسه با بقیه کشورهای دنیا زیاد هستش، بالا هستش.
درست.
اگر ما بپذیریم تولید یعنی صنعت، کشاورزی، دامداری و خدمات، مستحضرید که برای انجام هر کدوم از این تولیداتی که مطرح شد با باید یک زمینی اجاره شود یا یک زمینی خریداری شود.
بله.
و امروز شاخص دسترسی مؤثر به مسکن توی کشور ما در حد چند دهه هستش. خب مسلماً اون نسبت توی تعیین شغل هم سرنوشت ساز هستش و آمار نشون میده که ما از پهنه سرزمینی خودمون درست استفاده نکرده ایم.
بله.
و اگر که از پهنه وسیع کشور ایران بتونیم دقیق و درست منضبط استفاده کنیم، بشه سهم هزینه تمام شده زمین در تولید رو کاهش داد.
تشکر میکنیم از توضیحات جناب آقای دکتر آرامی.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد.
همچنان در محضر جناب آقای دکتر حمیدرضا آرامی، دکترای معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه قم هستیم. ایشون برای ما از نقش زمین و اینکه چه تأثیری در تحقق شعار سال داره صحبت می‌کنند و در این قسمت خب ما این مطلب رو می‌خوایم از ایشون به سوال بکنیم که با توجه به اون کشور پهناوری که ما داریم و پهنه‌های گسترده‌ای از زمین که در کشورمون موجوده، چرا در بحث تولید آیه دکتر ما به خوبی نتونستیم از همه این عرصه‌هایی که در کشورمون هست بهره ببریم و استفاده بکنیم؟
بله، در مقایسه با دیگر کشورها ما به لحاظ تراکم نفر در هکتار بسیار بالا هستیم.
بله.
تا جایی که توی قاره آسیا جزء متراکم ترین ها هستیم، به لحاظ اروپا چندین برابر بدتریم. مستحضرید که کشورهای اروپایی بسیار کوچکتر از کشور ما هستند.
بله.
مثلا انگلستان حدود 1/6 کشور ما، آلمان 1/4 کشور ما با جمعیت تقریبا برابر با کشور ما.
بله.
در صورتی که ما چندین برابر به لحاظ تراکم نفر در هکتار از اینها خیلی بدتر هستیم، توی شرایط نامساعدی به سر میبریم. همچنین به لحاظ سرانه نفر در واحدهای مسکونی، معدل کشور ما 27 هستش، 27 متر به ازای هر نفر هست، در صورتی که ما چندین برابر از کشورهای امریکایی، اروپایی و حتی کشورهای همسایه آسیایی پایین تر هستیم.
یعنی اونها تراکمشون بیشتره دیگه، تراکم جمعیتی در
ما تراکم جمعیتیمون بیشتره، سرانه نفر در واحد مسکونیمون هم کمتره. به این معنی
کمتر.
که بله، و قاعدتاً از پهنه سرزمینی درست استفاده نکرده ایم.
بله.
یک آماری رو عرض کنم خدمت شما، کل شهرها، روستاها، معابر و هر آنچه که بشرساز هست ما توی کشور ساخته ایم به 1% پهنه سرزمینی کشور ما هم نمیرسد.
عجیب.
بله، این نشون میده که ما در واقع از ترس سوء استفاده به نوعی احتکار کرده ایم. آمارهای دقیق نشون میده که ما توی شاخصهای مختلف خیلی در واقع متراکمیم، خیلی از سطح کوچیک داریم استفاده میکنیم و از همه اینها بدتر این که با این عرض وسیعی که خداوند در اختیار ما قرار داده، امروز شاخص دسترسی به مؤثر به مسکن بسیار بالاست توی کشور ما. یعنی اینکه یک خانواده شیعه برای تأمین خانه باید چندین دهه هزینه پس انداز کنه و این در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا میبینیم که اصلا قابل مقایسه نیست.
حالا از همینجا بپردازیم به بحث نقشی که در تولید داره زمین. حالا چه کار میشه کرد؟ یعنی ما اینجاها چه پیشنهادی دارید حضرت عالی؟
شما مستحضرید که نسبت بین زمین و تولید یک نسبت مستقیم است و بله. عرض کردیم که سهم هزینه های زمین در تولید توی کشور ما بسیار بالاست.
درسته.
اگر ما بخوایم قطب های تولید کننده رو طبقه بندی کنیم، باید بگیم که 3 طبقه کلی وجود دارد.
بله.
دولت یا نهادهای شبه دولتی تولید میکنن، سرمایه دارای خصوصی تولید میکنن و مردم.
بله.
دو بخش اول برای دسترسی به زمین قاعدتاً مشکلی ندارن، ولی دسترسی مردم چیزی که هدف اصلی شعار آقا توی امسال بود برای مردمی
کردن اقتصاد، یعنی بله، که نقش بله. مردم
برای دسترسی به زمین مشکل دارن. بنابراین برای تحقق پذیری شعار سال ما باید بیایم سیاست‌گذاری زمین رو مورد بازخوانی قرار بدهیم به نوعی که مشارکت مردم رو برای دسترسی به زمین و قاعدتاً برای ارتقاء تولید مورد مداقه قرار بدیم و مدل‌ها و الگوهای جدیدی رو ارائه بدیم
انشاءالله. خب بحث به جای خیلی خوبی رسید. ببینیم واقعاً چگونه می‌شود که عرصه زمین رو مهیا کرد برای عموم مردم که نقش مؤثری در جهش تولید داشته باشن. خب در این لحظه همکار گزارشگرم گزارشی رو تهیه کردن، این گزارش رو با هم میشنویم. باز هم با برنامه برای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام بر شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب برنامه برای ایران. احسان کیانی هستم، از شهر شیراز در خدمت شما در پردیس فناوری دانشگاه شیراز هستم و میخوام گفتگو کنم با جناب مهندس حسینی نژاد که یکی از مدیرعاملان شرکت‌های دانش‌بنیانی هستند که در این ساختمان فعالیت میکنن و میخوایم باهاشون امروز بیشتر آشنا بشیم. آقای مهندس سلام و روز شما بخیر باشه.
سلام عرض ادب، سلام عرض کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. شرکت ما در زمینه طراحی صنعتی و ارائه خدمات طراحی صنعتی به سایر شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به فعالیته. به این صورت که حالا سایر شرکت‌هایی که یه قصه‌ای رو دارن که دانش‌بنیان شده و نیاز به طراحی داره مراجعه می‌کنن به شرکت ما به عنوان شرکت مرجع و شرکت ابتدایی برای استارت کار. ما اون طراحی صنعتی رو براشون انجام میدیم، طراحی که منجر به ساخت میشه. اصولا هر قطعه‌ای که شما بخواید بسازید، هر دستگاهی، هر مکانیزمی که قرار باشه ساخته بشه، مکانیزم از این جهت میگم که قطعاتی روی هم سوار میشن و یک دستگاه رو به وجود میارن. شما نیاز دارید که یک طراحی صنعتی رو داشته باشید، طراحی که منجر به ساخته یک قطعه بشه تا شما بتونید با سوار کردن این قطعات روی همدیگه به بهترین نحو ممکن اون دستگاه مورد نظرتون رو بسازید.
برامون بگید از چه سالی ایده این شرکت تو ذهنتون اومد، فعالیت رو شروع کردید و الان به کجا رسیدید؟
خب عرض به خدمتون که ما تقریبا جمع 17 نفره بودیم از زمان دانشگاه دوران کاردانی. خب با یه سری از دوستانمون که تو المپیاد ملی مهارت آشنا شدیم، یه سری هم که هم دانشگاهی بودیم. رشته اصلیمون ساخت و تولید بود و با توجه به همون ساخت و تولید و طراحی صنعتی که تو این رشته دخیل بود، استارت کار زده شد. ابتدا یک شرکت بودیم، بعد دوستان دونه دونه جدا شدن و هر کدوم یک شرکت رو زدن. الحمدلله همه با هم داریم کار میکنیم، همه همکاری و هماهنگی داریم و عرض به خدمتتون که به همین صورتی که با هم همکاری داریم، شرکت‌های خودمون رو هم داریم و اکثر شرکت‌ها هم الحمدلله دانش‌بنیان هستن
و این باعث اشتغال زایی بیشتر و شرکت‌های بیشتر شده که خدا رو شکر امروز می‌بینیم. مشتریان اصلی شما چه شرکت‌هایی هستن و آیا بوده مثلا قطعاتی که از خارج مثلا تأمین می‌شده و شما موفق شده باشید طراحی کنید و تولیدش کنید؟
خب قطعا اول که شرکت هایی که مشتری ما هستن، از که خدمتون سایر شرکت دانش بنیان که حالا یه سری طرحهایی دارن که این طرحها منجر به قطعات مکانیکی هست و خب میان تا ما براشون این طرحهایی رو انجام بدیم. بله قطعاتی هم بوده که حالا برای صنایع مختلف که حالا شاید به لحاظ امنیتی نیاز نباشه بگیم، قطعاتی بوده که ما ساختیم بومی سازی شده و داره توی صنایع دفاعی هم بعضن کار میشه و استفاده میشه.
در واقع تهدیدهایی که تبدیل فرصت شده، درسته؟
دقیقاً. بالاخره برای ما فرصت بوده، نه برای ما، برای خیلی از شرکتایی که حالا تو زمینهای دفاعی مخصوصا کار میکنن یک فرصت بوده تا خودمون رو نشون بدیم و بگیم ما دستی بر قلم داریم.
قلم که چه عرض کنم، یعنی دست بر صنعت داریم.
بالاخره قلم ما ابزارمون هستش.
بله زنده باشید. آرزوی موفقیت میکنم برای شما، انشالله که همچنان در شرکتتون شاهد فعالیت‌های بیشتر و اختراعات بیشتر، همونجوری که من میبینم گواهی ثبت احترام زیاد دارید و موفقیت‌های بیشتر انشالله کسب کنید. ممنونم از صحبت خوبتون.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
خوش علی، خدا نگهدار
شما. خداحافظ شما.
تشکر میکنم از همکارم، گزارش خوب ایشون رو شنیدیم و همچنان در محضر جناب آقای دکتر حمیدرضا آرامی، دکترای معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه قم هستیم. خب جناب آقای آرامی، ما به این نتیجه رسیدیم که در کشور پهناوری هستیم، عرصه‌های زمین بسیار زیاده. حالا چگونه میشه به صورت کاربردی و عملی بیان بشه که این عرصه‌های زمین در اختیار عموم مردم قرار بگیره که هم اقتصاد ما مردمی بشه و هم ما شاهد جهش تولید باشیم در این زمینه؟
بله، ما اگر مقیاس‌های تولید مردمی رو در مواجهه با اشتغال بخوایم تحلیل کنیم، باید بگیم که چند بُعد دارد. اولین بُعد اشتغال مردمی